جلسه پیش بیان شد که دین یک از کارکردهای مهمش، یک از کارکردهای اساسیش، معنا بخشی به زندگی آدمیه. وقتی سخن از معنا به میان میایه، سه تا کلمه را همراه با هم در نظر بگیرید: هدف، ارزش و کارکرد. زندگی چه هدفی داره؟ زندگی چه ارزش داره؟ و احیانا چه کارکردهایی میتونه زندگی به طور کلی داشته باشه؟ وقتی میگیم دین معنای زندگی را سامان میده، هر سه تا کلمه باز با هم میایه، هم به معنای این که چه هدفی را برای ما ترسیم میکنه و هم به معنای این که چه ارزشی را برای ما رقم میزنه و هم به معنی که چه کارکردی در زندگی من میتونه داشته باشه. حالا امروز وقتی میخواییم سخن از امیدواری و هدفمندی انسان به طور عام و جوان به طور خاص در زندگی به میان بیاریم، باز هم همین نکته ها مطرحه و مد نظره. اصلا معنای زندگی، فلسفه حیات چیه؟ این بحث از کردم مکمل بحث گذشته است. ما اگر بخوایم انسانها را به لحاظ هدفی که در زندگی دارن طبقه بندی کنیم، به سه دست انسان برمیخوریم. سه دست انسان که هر یک از اینها برای خودش یک فلسفه خاصی در زندگی داره، معنای خاصی برای زندگی خودش رقم زده. یک دست طالبان زندگی دنیوی، طالبان زندگی مادی و راضی به زندگی دنیا. بر اینا ممکنه خیلی چیزا اهمیت داشته باشه. قدرت اهمیت داره، شهرت اهمیت داره، ثروت اهمیت داره، شهوت اهمیت داره و هرچی که میگردن دنبال همینه که به هر حال این خواستها برشون فراهم بشه و اهداف معنوی یا اصلا توجه ندارن یا منکر اهداف معنوی هست، راضی به همین زندگی دنیا. پس دسته اول کسانی که به لایه ظاهری زندگی محکم چسبیدن، حالا در همین لایه بر خودشون اهدافی دارن، راهبردهایی دارن، طرحهایی دارن، گام به گام طرحهایشان را اجرا میکنن، بازخورد میگیرن، جایی که خطا رفته بودن اصلاح میکنن، جایی که به اون چی که در قاموسشان میگنجه، در اهدافشان میگنجه نزدیک شده بودن، اون راه را بیشتر دنبال میکنن. دسته اول به لحاظ دینی چنین افرادی قابل ستایش نیستن. اردیتم بالحیات دنیا، یا گاهی تعبیر میکنه زندگی ادنا، گاهی زندگی دنیا، گاهی زندگی مادی، طبیعی، ظاهری. حالا یک دسته انسان. دسته دوم انسانهای طالب معنا در زندگی مادیه. یعنی چی؟ یعنی یک هدف بالاتر را دنبال نمیکنه. اینکه دنبال اهداف والای مثل باطن زندگی، مثل رسیدن به خدا، معنویت، کشف نظام آفرینش، هم صدا شدن با غلغله و هم همه موجود در نظام هستی، به این سمت حرکت نمی کنن، کار به این ندارن. منتها در همون زندگی مادی برای خودشون دنبال یک معنا می چرخن، دنبال یک هدف می گردن. اینا دو دسته می شن. یک دسته کسانی که در همین جا و وقت به یک سلسله معانی میرسن از نظر خودشون، و یک دسته کسانی هستند که نه، به پوچی میرسن، به نهیلیسم میرسن. البته پوچی هم شما با آثار آقای نیچه آشنایی دارید. دو رقم پوچی را حداقل ایشان برجسته میسازه: پوچی فعالانه و پوچی منفعلانه. پوچی منفعلانه یعنی این که دیگه زندگی هدف نداره، زندگی ارزش زیستن نداره، زندگی باید لازم نیست که انسان بهش بپردازه و هر زمانی که خواست خودشو خلاص کنه و افسردگی میکشه، به بی‌معنایی میکشه، به بی‌دلیلی میکشه. منتها یک پوچی دیگر را آقای نیچه ازش سخن به میان میاره به نام پوچی فعالانه. در اون کتاب چنین گفت زردشت و همینطور در سایر آثارش وقت آقای نیچه مرگ خدا را به قول خودش اعلان میکنه و میگه تمام ارزش های گذشته دیگه کارآمد نیست، از زندگی رخت بر بسته، دیگه نمیتونه زندگی ما رو معنادار بسازه. منتها حالا نباید ما تسلیم بشیم پوچی فعالانه، ما باید جعل معنا کنیم. در اندیشه قدیمی ها به تعبیر ایشان انسان دنبال کشف معنا بود، دنبال کشف هدف بود، دنبال کشف معنا برای ایجاد امید در زندگی بود. اما حالا خودمون باید بیاییم اراده کنیم ای که معنا را بسازیم، ارزش را بسازیم. به خیلی چیزا البته پناه میبره ایشان، از جمله به هر حال هنر را برجسته میسازه و بر مبنای همون سعی میکنه که زندگی را معنادار بسازه. جعل معنا باعث میشه که ما خودمون بیاییم، تعبیری که ایشان داره ابرمردی باید پیدا شه. این ابرمرد کسیه که تابع ارزش های گذشته نیست، ارزش هایی که از قبل وجود داره نیست، چون ارزش ها تمام شده. خودش باید بیایی معنا را بسازه، اراده خودش حاکم بسازه بر دیگران. اتفاقا از اخلاق هم به شدت متنفره، میگه چون این اخلاق انسان ها را بردوار بار میاره. بیاییم خودمون هر پرواز را به خود بچسبانیم تا بتونیم اراده کنیم و معنا برای زندگی به وجود بیاریم. دی دسته دوم انسان ها. پس دسته دوم کسانی هستند که جستجوی معنا در حیات مادی میکنن، یا اصلا نمیرسن به پوچی گرفتار میشن، یا اینکه احیانا میاین بی توجه به اهداف معنوی یک سلسله اهداف رو برای خودشون مد نظر قرار میدن. همون که بیشتر عرض کردم، منتها دسته اول غافل بود، منتها اینا با توجه به این که به چه چیزهایی باید برسه برای خودش یک الگوریتمی تنظیم میکنه و بعد سعی میکنه که متناسب با همون اهداف خاصی رو برای خودش ترسیم کنه، تنظیم کنه و به او برسه. حالا خیلی وقتا به همون هدفش هم ممکن دسترسی پیدا کنه. فرض کنید یک کسی خواسته به تعبیر برادر عزیزتر که به یک جایی برسه، حالا اهداف برای خودش ترسیم میکنه، تنظیم میکنه. مثلا در شما در 24 سالگی یا در 30 سالگی به یک آقا و خانم دکتر بدل شید. تا 18 سالگی دیپلمتون رو گرفتید یا میگیرید و بعد هم 12 سال دیگه به هر حال در رشته های علوم انسانی تحصیل کنید تا دکتر شید، یا در طب اگر خواستید 7 سال پیوسته و بعد 5 سال، 3 سال، 4 سال دیگه انفاق به تخصص و تخصصتون رو بگیرید. در نهایت در این 24 سال کمتر و بیشتر گام به گام بتونیم به اون هدفی که داریم نزدیک بشیم. موفقیتشو در یک چیزی میابد، حالا هر چیزی که میتونه برش موفقیت باشه. یک کسی البته خب اینجا خیلی اهداف سیاله شناوره، یک کسی میخواد در عرصه علمی موفق شه، یک کسی میخواد در عرصه خدمات اجتماعی موفق شه، یک کسی میخواد بر خودش در عرصه سیاسی یک جایگاه تعریف کنه، هر چی میخواد باشه اونتا سعی میکنه. حتی برخی آدم ها ممکنه در عرصه جمع کردن عتیقجات و چیزای از این دست موفق بشه و از همون طریق زندگی خودش به سامان کنه. اما طایفه سوم، دسته سوم، کسانی هستند که جستجوی معنا و هدف میکنن در امور فراتر از حیات مادی، فراتر از حیات طبیعی. اینا اگر خوب تحلیل کنیم حداقل دو تا نکته مهم و کلیدی را مد نظر دارن. در گام اول به خود شناسی میپردازن که واقعا من کیم، به عنوان یک انسان جایگاه انسان را در پازل آفرینش دنبال میکنه و بعد هم جایگاه خودش را در میان انسان ها دنبال میکنه. من در میان 8 میلیاردی که همزمان با هم در کره خاکی نفس میکشیم، یا 32.9 میلیون جمعیتی که در افغانستان میان اینها نفس میکشم، کیستم؟ چی میخواهم؟ برای رسیدن به اهدافم باید چه کارهایی را انجام بدم؟ یکی. دومیش این که در پازل آفرینش در نهایت به کجا میخوایم برسیم؟ خدا، شناخت خدا. جلسه گذشته بیان کردم وقتی انسان میایه به زندگی خودش میخوایم معنا بده، باید برسه در نهایت به این که او هدفی که از زندگی وجود داره چیه. زندگیش با خدا معنادار میسازه که حال خواهیم رسید. این زندگی وقتی با خدا میخوایم معنادار شه، در حقیقت به او اهداف متعالی که میتونه داشته باشه، حالا عرض خواهم کرد چگونه بخواهی دسترسی پیدا کنه. پس سه دسته انسان داریم: انسانی که غافل خوش به همون زندگی دنیوی، دسته دوم کسانی که طالب معنا در زندگی هن، منتها طالب معنا در همون زندگی مادی هن، فراتر از او حرکت نمی کنن. دسته سوم فراروی دارن، از حیات مادی میخواهند به حیات معنوی هم دسترسی پیدا کنن. قرآن مجید برای زندگی انسان‌ها وقتی در مرحله طبیعی بخواهی قرار داشته باشه، حداقل 4-5 تا مرحله رو بیان می‌کنم تا بخون چی که در آیات متبرک قرآنی آمده: اینما الحیات الدنیا لحب و لعب و لحب و زینت و تفاخر بینکم فی الاموال و الاولاد. اولش سرگرمیه، غفلت، اول غفلت، دوران کودکی انسان غافل، اصلا نمیدانه که دنیا از کجاست. مثل پشه‌ای که در بهاران زاد و مرگش در دی است، پشه کی داند که دنیا از کی است؟ بچه است، غافل از همه چیز. دوره دوم که دوره نوجوانی باشه، سرگرمی ها برای آدمی اهمیت پیدا میکنه، بازی کردن ها، چه میدانم جورجین بازی میکنه یا بالاتر از اون، سعی میکنه که بیایه به بازی های دیگر خودشو سرگرم کنه. سیف روزی ها که حالا برای شما گیم ها آمده، در دوران ما که اینا نبود، ما حتی اکثر شغای بازی میکردیم، پوتلی بازی میکردیم و چیزهای دیگر، سه سنگاجای بازی میکردیم، ملکی برو بازی میکردیم. اون وقت شما دیگه امروز بازی های پیشرفته تری دارید، در اون بازی های پیشرفته تر سعی میکنید، یعنی در نسل شما که الحمدلله فراتر از این حرفایید. دوره سوم تجمله که دوره جوانیه. دوره جوانی شاید یک روزی ممکنه یک جوانی پیش آینه یک ساعت با کاکلش ور میره که کاکلم رو به راه نیست، چه میدانم. گاهی وقتا دور از ساحت خواهران نازنین، احیانا از اقلام آرایشی که میخوای استفاده بکنه، هم مدت ها طول میکشه، وقتش برای اینها تجملات. و هر حال در این زمینه نهایت تلاشش اینه که پوششش، آرایشش، پیرایشش، ویرایشش، هر کدوم اینها به گونه ای باشه که دلپذیر و دلبر و مطلوب باشه. و مرحله بعدی تفاخره. تفاخر و تکاسر مال دوره میانسالیه. اگر کسی از هدف زندگی با خبر نباشه، فخر میفروشه به دارایی های بیشترش. به دیدید که وقتا کسی که سوار آهن و غرور میشه، یک موتور موتری یا چیزی، وقت گویی آسمان بالا گرفته، تک چرخ میزنه و کارهای عجیب و غریب، زیگزاگی را میره و داخل جاده مارپیچی حرکت میکنه که دل بندگان خدایی که از کنار جاده میگذره را آب میکنه، میترسانه. تفاخرش به همین است. و اگر احیانا میخواید به جای خواستگاری بره برای پسرش، یا میخواید دختر بده به خواستگاری کسی جواب مثبت بده، همه هم و غمش همینه که حساب میکنه شما چی دارید، چی ندارید، ماشین دارید، خانه دارید، ملک دارید، املاک دارید، کجا هستید، چی نیستید، کار دولتیتون چیه، کار خصوصیتون چیه، شرکتتون و همینطور چیزهای دیگری که وجود داره. اینا مراحل اهداف مادی از نظر قرآن مجید مذمت نمیکنه اسلام اینا رو. اینا میگه طبیعی میایه، اما باید ما از اینا فراروی داشته باشیم بیایم بالا. حالا که اینطور هست، در مقام فراروی انسان وقتی میخواد اهداف زندگی را از منظر قرآن مجید پیدا کنه، تا این اهداف و وقتی هدفمندی رو وقت در زندگیش آورد، امیدوار باشه به این که در برابر مشکلات خم به ابرو نیاره. سه لایه هدف ما در اندیشه اسلامی داریم که سه لایه هدف میخوام خدمت شما عزیزان بیان کنم. یکی هدف ابتداییه. ای که حالا ما آمدیم گفتیم باید از زندگی مادی فراروی کرد، به معنی این نیست که زندگی مادی را رها کرد، کنار بگذاریم، به غار زندگی کنیم، اصلا دیگه به دنیا نپردازیم. بدیدم آ بدی در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، ورا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفتن جا پری رویانه نقزن تو گل بسیار شد پیلان بلغزن. نه، انسان در عرصه حیات در اندیشه اسلامی، وقتی انسان در عرصه حیات در عرصه زندگی متعارف و معمولی، لایه اول هدف زندگی در اندیشه اسلامی، هدف ابتدایی اینه که انسان بسترسازی برای بقای خودش داشته باشه، برای حیات خودش داشته باشه، حیات اجتماعی. سوره مبارک هود آیه 60-61-62 ظاهرن هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خدای سبحان شما رو از خاک آفریده، عمران، آبادانی، مدیریت زمین به عهده شما سپرده، شما یکی که باید بیایید مدیریت کنید، آباد کنید، حیات اجتماعی رو زمینه مساعد بسازید برای تعالی معنویتون. یعنی هم گام اول بدنتون باید باشه. سوره مبارک قریش دارید، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف، امنیت بیایه، رفاه بیایه، تا وقت جا برای اهداف بالاتر که بحث عبودیت باشه فراهم بشه. پس این گام اول، هدفی که انسان در زندگی خودش میتونه داشته باشه، همینه که بیایه زمینه بقای خودش رو فراهم کنه، کار میکنه، تحصیل میکنه، هم بقای فردی هم بقای نوعی. یعنی گاهی ما تلاش میکنیم برای بقای فردمون و گاهی وقتا تلاشمون برای بقای نوعه. وقت ما ازدواج میکنیم برای بقای نوع تلاش میکنیم، وقتی تحصیل میکنیم، کار میکنیم، برای بقای هم فرد هم نوع تلاش میکنیم. این گام اول، این ارزشمنده. انسان وقتی در این مسیر حرکت میکنه، از منظر اسلام و تعالیم اسلامی هیچ کارش مردود نیست، هیچ اشکالی نداره، باید حرکت کنیم، باید برسید، یعنی به همون زلف و کاکل هم باید برسید، به خوراک و پوشاک هم باید برسید، به اندازه خودش، به اندازه ان الله جمیل و یحب الجمال، چون خداوند خودش زیباست، زیبایی رو هم دوست داره. لذا اگر یک جوانی پیش آینه میره و خودش رو سعی میکنه پاکیزه بسازه، متناسب بسازه، کارش ارزشمند. این لایه اول هدف گذاری در زندگی که دنبال بقای خود و بقای نو باید حرکت کنه. اما لایه